أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين بحث در تنبيهات أخبار من بلغ بود. به اینجا رسیدیم که آیا اگر استحباب از طریق اخبار من بلغ ثابت شد احکام وضعیه هم بار می شود؟ مثلا کسی غسل مستحبی انجام داد که دلیلش یه خبر ضعیفه، خب آیا می تواند با این غسل مستحبی به جای وضو نماز بخواند؟ بنابراین که غسل مجزی از وضو هست. یک قولی هست که غسل مطلقا مجزی از وضو هست، غسلی که دلیل دارد مثل غسل جمعه. حالا این یه خبر ضعیفی پیدا کرده بر غسل، فرض فرمایید که در نوروز یا در زیارت فرض کن که ائمه اطهار یه خبر ضعیفی هستی غسل کن، حالا ممکن اونجا خبر معتبر باشه، حالا ممکن هم خبر ضعیف باشه، اینم رفت غسل کرد، آیا با این غسل میتواند به جای وضو مثلا با همین غسل اعمالی که متوقف بر طهارت انجام بدهد یا نه؟ وضو را ما مثال نزدیم به خاطر اینکه وضو خودش دلیل داره، دلیل داره که مطلقا وضو گرفتن مستحبه و لذا نیازی به این روایات من بلغ نیست. ولی غسل نه، غسل باید اون جهت غسل مشخص باشه، غسل بکنید. خب حالا این آقا با اخبار من بلغ استحباب این غسل را درست کرد، آیا این احکام وضعیه برش باره یا نه؟ فقط ثوابش میدن. عرض کردیم بنابراین که ما قائل به احتمال اول بشیم در اخبار من بلغ که همون تسامح در ادله سنن، بگیم شرایط حجیت در اخبار مربوط به سنن شرایط حجیت در نظر گرفته نمی شود، ضعیف هم باشه خبرش قبوله، یعنی خبر معتبر هست. خب اگر این قول را قائل بشیم، بله آثار اون مستحب بر این بار می شود، چون که انخ نتیجهش می شود که مثل این که خبر صحیح قائم شده بر اون عمل. وقتی شما گفتید که شرایط حجیت توسعه داده شده، نتیجه چی میشد؟ نتیجه خبر صحیح قائم شده بر اون عمل، پس همه نتایج برش بار میشود. همچنین بنابر قول مرحوم آخوند خراسانی که بگیم مفاد اخبار من بلغ استحباب ذات عمل هست، اگر اینم بگیم با خوب ذات عمل مستحبه و لذا همه آثار برش بار می شود. اما بنابر احتمالات دیگر، احتمالی که مرحوم شیخ مطرح کردن که بگیم استحباب ثابت می شود ولی به عنوان ثانوی، به عنوان احتیاط، آیا باز این آثار مترتب می شود یا نه؟ اینجا ظاهر کلام مرحوم شیخ این است که اگر به عنوان احتیاط ما مطلوبیت را استفاده بکنیم آثار بار نمی شود، ولی ایشون استدلال می کنند به این که چون امر در کار نیست، چون این میشد ارشادی، یعنی در حقیقت ایشون میگن اگر به عنوان احتیاط باشه دیگه اینجا امر مولوی در کار نیست، میشه ارشاد به اینکه انقیاد مطلوبه، عقلا مطلوبه. خب پس این میشد اون احتمال ارشادیت این اوامر که مرحوم شیخ فرمودن، مرحوم آقای خویی میفرماین. اگر این باشه بله آثار مترتب نمیشود، ولی استحباب به عنوان ثانوی که خود شیخ مطرح کرده و نپذیرفته میتواند امر مولوی شرعی داشته باشد، یعنی غیر از ارشادیته. ارشادیت احتمال جداگانه است. اگر نه امر مولوی دارد ولی به عنوان ثانوی، به عنوان اینکه یه خبر ضعیف رسیده و این آقا هم به قصد رجا انجام میدهد، اگر به این عنوان مستحب باشه چطور؟ اینجا ممکنه ما بگیم که نه، آثار بر اساس این نظر هم مترتب می شود، چون فرض این است که استحباب شرعی ثابت می شود. این که شیخ فرمودن اگر شما به عنوان احتیاط بگید این آثار مترتب نمی شود، یا الله، ایشون بر فرض ارشادیت می فرماین آثار مترتب نمی شود. اما اگر نه امر مولوی باشد به عنوان ثانوی، اینا نمی فرماین. پس اگر ما فرض کردیم امر مولوی هست ولی به عنوان ثانوی، به عنوان که خبر ضعیف قائم شده و این عبد هم رجعاً انجام می دهد، اونجا را ایشون نفی نکرده. اونجا ممکنه کسی قائل بشود که آثار مترتب می شود چون امر مولوی هست، الا اینکه ممکنه باز اینجا ملاحظه ذکر بشود، مناقشه ذکر بشود، بگن آقا اون آثاری که برای وضو، برای غسل گفتن، برای غسل که به عنوان اولی مستحبه، نه غسلی که به عنوان ثانوی مستحبه، ولو استحباب شرعی هم باشه ها، ولو استحباب شرعی هم باشد، اینجاها ما قائل نیستیم که آثار بر این مترتب میشه. و مثلا کسی آمده نماز قضا میخوند احتیاطا، خوبی کار خوبی میکنه، اما آیا میشه بهش اقتدا کرد؟ نه، نمیشه اقتدا کرد، چون نمازش مستحبه ولی به عنوان ثانوی مستحبه، نه به عنوان اولی. توجه فرمودی؟ اون نمازی که مشروع هست میشود اون تاکید نمازی است که امر داشته باشه. این نماز معلوم نیست امر به عنوان اولی که نداره، امر به عنوان ثانوی داره. و به هر حال ما در بنابر دو قول قائل هستیم که آثار مترتب می شود، قول به تسامح در ادله سنه و قول مرحوم آخوند. اما بقیه اقوال، برخی از اقوال مثل ارشادیت قطعا آثار مترتب نمی شود، اما بنابر قولی که مرحوم شیخ مطرح کردند که به عنوان ثانوی مستحب باشد، اونجا محل بحث می شود. آیا می توانیم بگیم آثار مترتبه چون امر مولوی داره، اگر قائل بشیم امر مولوی داره به عنوان ثانوی، یا اینکه آثار مترتب نمی شود چون اینجا عنوانش احتیاطه، احتیاط اصلا آثار را نمیاره، آثار را ذات عمل میاره، نه احتیاط عمل. توجه فرمودید؟ این را دیگه باید ببینیم که مبنای من چی میشد، آیا اوامر احتیاطی شرعی آثار را به دنبال دارد یا ندارد. ظاهرش این است که آثار را به دنبال دارد، چون فرق این است که ما قائل هستیم امر مولوی هست، مولا فرموده که من این را با این خصوصیت قبول دارم. اگر مولا فرموده خب آثارش هم مترتب خواهد بود. توجه کردید؟ الا اینکه اگر احتیاط انسان بخواد بکند، احتیاط این است که نه به این غسل اکتفا نکند، باید برد دوباره وضوش هم بگیرد. توجه کردی؟ اگر مولوی باشه، عرض کردیم ممکنه کسی قائل بشود که کافیه دیگه، یعنی نیازی نیست. الا آخر از بین میبره. بله، به عنوان خب احتمال دیگه بیمان، الا اینکه احتیاط این است که این کار را نکنیم تا به اصطلاح انسان اگر این را به عنوان احتیاط انجام دادیم ولو امر شرعی، ما قائل شدیم امر شرعی داره به عنوان احتیاط، ولی آثار ترتب و آثار دیگر غیر از ثواب این مشکله، اینا ملتزم بشیم که غیر از ثواب آثار دیگر هم بر این بار می شود دیگه همه اون آثار را دارد، این مشکله خلاف احتیاطه. توجه فرمودید. خب یه بحث بله بعدی که اینجا مهم مطرح می شود، بحث 17 می شود اون مباحث، آیا شامل مواعظ و قصص و مراسی می شود یا نه؟ یک کسی میاد یه خبر ضعیفی پیدا کرده، می بینه خبر ضعیف خیلی قشنگیه، این منبرش بکنم اینا بگم می گیرم منبر من. توجه فرمودید، راضی به موعظه است، راضی به قصه هست، قصص پیامبرانه، ولی خبرش ضعیفه، آیا می تواند این را در منبر مطرح کند؟ خب یه وقت میگه در فلان کتاب این طوری هست، خب اشکال نداره، میگه در فلان کتاب هست دیگه، مسئولیت از خودش سلب میکنه، ولی یه وقت میگه نه این قصه اتفاق افتاده، پیامبری اونجا رفت اینجا آمد، مثلا این قصه رو همین طوری داره نقل میکنه، یا امام این کار را کرد، حضرت زهرا سلام الله علیه این کار را کرد، در فرمودید تهش میبینی که یه روایت خیلی ضعیفی در یه کتابی هست، آیا اخبار من بلغ اینجا را درست میکند؟ اگر روزه ماه رمضان هست روزهش خراب میشود یا نه؟ چون به معصومین افترا بستن روزه را باطل میکنه، و اینم داره در ماه رمضان این روایت را بدون این که بگه در فلان کتاب هست داره نقل میکنه. اخبار من بلغ این موارد را تصحیح میکنن یا تصحیح نمیکنن؟ درست فرمودید. خب اخبار من بلغ چی داشت؟ من بلغه شیء من الثواب فصنعه فعمل به. خب اینجا فصنعه فعمل به یا ففعله چیه؟ ففعله اینجا همون گفتنشه، به تناسب حکم موضوع اینجا همین قصه را گفتن میشه همون صنع و فعل و انجام دادن میشود، عمل میشود، یعنی داره اون قصه را بیان میکنه دیگه. درست فرموده. یا مرثیه ای میخواند راجع به سید الشهدا صلوات الله و سلام علیه، نمیگه که فلان کتاب اینطوری نوشته، همینطوری میگه مثلا مصائب اهل بیت را در یه جایی کتاب ضعیفی دیده همینطوری نقل میکنه، میگه اینطوری اتفاق افتاد. درست فرمودید. یه اخبار من بلغ اینجا را درست میکنه استحباب این کار را یا درست نمیکنه؟ درست فرمودید. اینجا مرحوم شهید ثانی فرمودن بله اخبار منبلغ اینجا را میگیرد و استدلال کردن به انه خیر محض، اصلا به اخبار منبلغ استدلال نکردن، گفتن یک دلیل این است که خیر محض، کار خوبی دارن، موعظه میکنه دیگه، مردم را به دین فرا میخواند. توجه فرمودید، خیر محض است. بله مرحوم شهید شایستان جوز الاکثر العمل به ای بالخبر الضعیف فی نحو القصص والمواعظ و فضائل الاعمال، گفتن اینجا هم می شود، لا فی نحو صفات الله متعال، در مورد صفات خدا و توحید اینها نه، ولی در قصص و مواعظ اینها می شود، حیث لا یبلغ الضعف حد الوضع، ولی باید اون ضعف طوری نباشه که بگن که این ساختگیه، هر کس نگاه کنه ببین این درست کرده، این چه حرفایی هست. مثلا یه وقت حدیث موضوع، حدیث جعلی میگن، حدیث موضوع، حدیث موضوع غیر از حدیث ضعیفه، حدیث موضوع اصلا نباید وارد صحبت ها کرد، حدیثی هست که از سر تو پاش میباره که این حدیث را چی آقا موضوع هست، یعنی ساختن جعلیه، اون حدیث ها را مرحوم شیخ میگه، من اون را نمیگم، حدیث های جعلی را نمیگم، توجه فرمودین؟ ولی حدیثی هست نه ضعیفه، یعنی سندش ضعیفه، اون سندش همه تو ثقت و ننسقه نیست، توجه کردیم؟ اونجاها را میگیم، نه حدیث موضوع جعلی، یه روزخان یه جا یه چیزی میسازه و فردا هم یه چیز دیگه میسازه و پس فردا هم یه چیز دیگه میسازه و مثلا اینطوری نه، اینا میشه جعلی. ایشون میگه این جعلیات رو ما نمیگیم، اما حدیثی هست مثلا در نفس المحموم شیخ عباس قمی هست، ولی سند نداره. خب اغلب اونها سند نداره، اغلب مراسی سید الشهدا از مثلا فرمون تبری گرفته شده، زایدی گرفته شده، ممکنه سندش اشکال داشته باشه. خب اینجا چطور؟ اینجا چطور؟ یا مواعظ و قصه هست. میفرماین که مشهور علما گفتن که بله اینجا اشکال نداره و ادله تسامح در ادله سنن اینجا را میگیرد و ایشون استدلال کرده برای اینکه لیس فی المواعظ و القصص غیر محض الخیر، خیر محض دیگه. خب مرحوم شیخ انزاری هم همین حرفیشون رو تایید میکنه در رساله منبلغ، این یک بیان خیر محض. ولی عرض میکنیم که همیشه خیر محض هم ممکنه نباشد، چون اخلاقیات همین طور نیست که هر کس به ذوق خودش یه چیز را اخلاقی بداند و یه چیز اخلاقی نداند. و توجه فرمودید؟ و ممکنه همون چیزی که شما فکر میکنی خیلی اخلاقیه ائمه اون را قبول ندارن. باید انسان در اخلاق هم یک نحوه اجتهادی داشته باشه که ببینه این کار اخلاقیه یا این کار غیر اخلاقیه. توجه فرمودید؟ این طور نیست که مثلا اخلاقی باشه، مثلا یه قصصی هست و اینا را هی نقل میکنه، معلوم نیست واقعا این درسته اصلا، این کاره، این کار اصلا درسته درست نیست. پس بنابراین این که میشه فرمان خیر محضه، معلوم نیست همش خیر محض باشه، ممکنه بعدا نتیجه معکوس داشته باشه. یعنی اون شخص که میشنوه میگه بابا این دینی که این طوریه ما نمیتونیم این دین رو میپذیریم. باید لذا انسان مطمئن بشه دیگه این در جهت اون خیر محضه، یه جاهایی ممکنه خلاف مطلوب باشه، خلاف خیر محض باشه. توجه کردید؟ پس بنابراین این که این دلیل اولشون فل جمله درسته، نه بل جمله، در یه جاهایی درسته، در یه جاهایی درست نیست. اون جاهایی که با مسلک ائمه اطهار، قرآن و ائمه پیامبر و ائمه اطهار با سیرشون با سلوکشون مطابقه، بله خیر محضه، اما نه اصلا در اون چارچوب نمی گنجه، یه چیز جدیدی داره این آقا مطرح میکنه با این قصه ضعیف، اونجاها خیر محض نخواهد بود. دومین دلیلی که مطرح کردن، گفتن که این اعانه بر بر تقواست، کبرای و تعاون و علی البر و تقوا و لا تعاونوا علی الاسم والعدوان. گفته این کبرا شامل این مورد هم می شود. مرحوم شیخ انصاری فرموده گفته این کبرا، این که این قصه ای که سند ضعیف دارد نقل می کند، حالا اخبار منبلغ را بذاریم کنار، آیه تعاون علی البر و تقوا اینجا را شامل می شود. درست فرموده. یا اون روایاتی که میگد که بکا بر سید شهدا چقدر اجر داره، مثل مثلا پر ذباب اگر از چشم انسان اشک بیاد گناهانش بخشیده میشوند حتی اگر مانند کف دریاها باشد، نظیر این معانی در روایات هست. و روایات که بکا بر سید شهدا را فرمودن روایات صحیح هستن، خب شامل این هم هست دیگه، این هم کمک میکنه بر بکا، این روایت ضعیف را مطرح میکنه، این هم کمک میکنه بر بکا. ولی این را مرحوم خود مرحوم شیخ انصاری اشکال کرد، گفته که یک اجماعی داریم جلویی نمیگیرد، اون اجماع چیه؟ اجماع این است که باید اون سبب مباح باشد. با سبب محرم نمی شود اون بر و تقوا، تعاون و بر و تقوا باید با سبب مباح باشد. اجماع داریم سبب غیر مباح مشمول این آیه نیست. توجه کردی؟ مثلا تعاون میکنه ولی با زور میره پول مردم را با زور همه را میترسونه، یه پول جمع میکنه بین فقرا تقسیم میکنه. خب اینجا زور میگه دیگه این شخص، این تعاون فایده نداره. تعاون بر بر تقوا جای فایده داره که اون وسیلهش سببش هم مباح باشه. بس در این موارد وسیله ما اگر دروغ بستن بر خدا هست، بر پیامبرش هست، بر امام هست، این دروغ بستن چی هست؟ مباح که نیست، بس میشه وسیله حرام. وسیله میشه بس چی؟ وسیله حرام. بس ما نمیدانیم الان این خبر ضعیف را که مطرح میکنیم داخل تعاون البر و تقواست یا داخل این مخصص دلیل مخصصه. دلیل مخصص گفت که افترا علی الله حرام است، افترا بر معصوم حرام است. نمیدانیم دیگه، تو خبر ضعیفه نمیدونیم، احتمال میدیم که این دروغ باشد. اینجا چی؟ اینجا تمسک به عام بکنی، تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصصه. به عام نمیشه تمسک کرد در شبهه مصداقیه مخصصه. بگید که حالا که این تعاون هست پس بنابراین داخل اون حرامش نیست. نه، باید احراز بکنی که داخل حرامش نیست. حالا اخبار منبلغ را نرسیم، فعلا میخواییم تعاون علال بر و تقوا را، تعاون علال بر و تقوا از اون راه. ایشون فرماین اجماع داریم که تعاون باید سببش مباح باشه و اینجا شک داری سبب مباح یا مباح. چون شک دارید نمیدونید با عام تمسک کنید. مثل اینکه گفته اکرم العلماء ولا تکرم الفساق من العلماء. زید میدانیم عالمه، نمیدونیم فاسقه یا فاسق نیست. نمیدونید به اکرم العلماء تمسک کنید، بگید پس زید فاسق نیست. میدانید عالمه ها، ولی نمیدانید که آیا فاسقه یا فاسق نیست. اینجا نمیشود به عام تمسک کرد شبهه در شبهه مصداقیه خاص. اینجا هم نظیر اون می شود، نمیشه تمسک کرد. خب پس این وجه هم میره کنار. فرمایشی دارید شما؟ نه، اون آخه در جایی است که بین مؤمنین را بخواد صلح درست بکند، غیر از اون نداریم دروغ و مصلحت آمیز. نه نمیشه دیگه، نداریم. اون فقط برای مصالحه بینمون ایجاد صلح. خب پس بنابراین این دلیل هم رفت کنار. دلیل سوم اخبار من بلغ. ما اخبار من بلغ این مشکل رو حل میکنه. بله، حالا قبل از این دلیل سوم مرحوم شیخ مثال میزنن. مثلا میفرماین که غنا در مراسی. شما نمیتونید بگید که آقا چون مرثیه مستحبه غنا هم کمک میکنه با گریه کردن، پس من با غنا بخونم. توجه فرمودی؟ حق نداره، چون این شبهه مصداقیه مخصصه یا میدونه مثلا حرامه. توجه فرمودی؟ خب چرا؟ اونجا مسلمه، میخواد بگه سبب باید مباح باشه. اگه سبب حرام بود، اینجا البته نمیدانیم که آیا سبب محرمه یا محرم نیست. اینجا میشه شبهه مصداقیه، ولی اونجا میشه نه، مشخصه که داخل حرام هست. ایشون مثال زدن کل غنا فی المراسی و العمل بالملاهی لاجابت المؤمن. مؤمن میاد دیاد آقا ما خیلی دلم گرفته، بیا یه سازی برای من بزن. شما شنیدیم خیلی قشنگ ساز میزنیم، حالا شاد کردن دل مؤمن مستحبه یا مستحب نیست؟ مستحبه. نمیتونه اینجا این آقا بیاد یه سازی یا آوازی اونجا راه به اندازه که دل این مؤمن شاد میشه. در فرمانده میگه کل ول عمل بالملاهی لاجابت المؤمن. حالا برای یا ایمان بله
مثال صحیح که بحث نیست خارج از بحث.
بله خب ایشون میفرماین که سبب باید چی باشد؟ مباح باشد. اینجا هم میدانیم که سبب مباح نیست، پس ادله عام هیچ وقت نمیتونه از سبب غیر مباح را مباح بکنه. از این ناشی میشود اون بحث شبهه مصداقیه. شبهه مصداقیه خب از این دیگه، اگر ما گفتیم نه عام یه زوری دارد میتواند به عام در شبهه مصداقیه خاص، قدما قائل بودن میگفتن به عام میشود در شبهه مصداقیه خاص تمسک کرد. خب اگر میتوانی تمسک کنیم خب، ولی ما قائل نیستیم پس نمیشود. توجه فرمودید. خب وچه سوم تمسک به ما دل علی رجحان لعانه علی البر و تقوا. توجه کرد. خب حالا مثالی مثلا این علای خواندن میخونه که نمیدونه غنا هست، نمیدونه غنا نیست، یه جور میخونه علی الله میگه حالا ما این ریتم را بخونیم چی میگن؟ بله این نوع آواز نمیدونم چی هست، اونا هم تقسیم بندی شده دیگه، اینا را خوب بلده، اون مقام ها را بلده، یه مقام را شروع کرد. یا بابا این مقام فلان مقام خواننده است، میگه بابا اشکال نداره، این که غنا نیست. در غنا میگن اگر ریتم ها خیلی سریع باشه این غنای لهویه، هی مثلا کوتاه کوتاه، اما اگر نه دراز بکشه این میگن غنای لهوی نیست. بعضی از کارشناسا اینطوری میگن، یعنی اگر دراز کشید اون مثلا چیه؟ غنای لهوی نیست، اما هی ریتمش مثلا کوتاه کوتاه بود این میشه چی؟ لهوی. حالا این وسطش میخونه، یه مقامی میخونه، نه خیلی طولانیه نه خیلی ریتماش کوتاهه که همون به حساب برای بازی رقص و اینها مثلا استفاده بشه. و اینجا چی؟ اینجا میگیم که خب دیگه این شبهه مصداقیه غنا هست. در از فرمود این شبهه مصداقیه غنا هست، چون معلوم نیست آیا ملحق به اونه یا ملحق به اینه. خب اما مرحوم شیخ تمسک کرده به اطلاق اخبار من بلغ. پس دلیل اول این بود چی بود؟ خیر محضه. گفتیم فی الجمله درسته، بل جمله درست نیست، باید واقعا تشخیص بدهد که اینجا خیر هست. اینا بگم یه عده هم از دین بر نمیگردن، ممکنه یه عده حالا جوان اونجا نشستن اصلا این حرفا بگد بیشتر از دین فرار میکنن. از خیر محض بودن باید تشخیص داده بشه واقعا خیر محض یا نیست. دومین دلیل تمسک به تعاون البر و تقوا بود. گفتیم اشکالش این است که تمسک به عام میشه و در شبهه مصداقیه مخصص، مخصص آمده گفته که به خدا افترا نبندید، الان در این افترا میبنده به خدا یا پیامبر، یا شبهه افترا هست. سومین دلیل اطلاق اخبار من بلغ. شیخ انصاری فرموده که اما من طریق نقل فروایت ابن طاووس و نبوی، به اینا تمسک میکنیم، اینا اطلاقشون شامل این نوع اخباری که در قصص و در نصایح و در مراسی هست شامل اینها میشود اطلاق اینها. حالا روایت ابن طاووس ظاهرا همین روایتی که ما قبلا خوندیم به عنوان روایت نهم، اون نهت روایت آخر روایتشون که من بلغه شیء من الخیر فعمل به کان له اجر ذلک، او اجرش بهش میدن. حالا این مضمون در روایات دیگر هم هست، ولی خب این روایت که عمل روشنتره. خب میفرماید که فعمل به کان له اجر ذلک، به اطلاق این روایت شامل این نوع نواعظ هم میشود. عمل به این بلوغ این مطلب، عملش به این است که بگد به مردم، پس عمل کرده ثوابش بهش میده. خب و همچنین شما فرمود روایت نبوی، روایت اون عبدالله بن قاسم جعفری بود، قال رسول الله من وعده الله على عمل ثوابا فهو منجزه له، که از کدام از این روایات مربوط به باب نیست، ولی مرحوم شیخ فرموده به این روایت میشه باید تمسک کرد. هر کسی یه ثوابی بهش خدا بدهد، خدا بهش میدهد. بله. و من اوعده على عمل عقابا فهو فيه بالخيار. آیا این روایات اطلاقش میگیره؟ ظاهرا باز همون اشکال برمیگرده. این روایات یه فوقش مثل همون تعاون على البر و تقوا میشود دیگه. این روایات جایی را میگن که شبهه حرمت نباشد. ولی اگر شبهه حرمت باشد ادله اخبار من بلغ اونجاها را نمیگیرد. توجه فرمودی؟ بس اخبار من بلغ اونجایی را میگیرد که شبهه حرمت نباشه. ولی در مقام چون شبهه حرمت هست که طبعا اخبار من بلغ نمیتونه بگیره. یعنی همون اشکالی که بر جواب دوم داده شد اینجا هم مطرح میشود. بنابراین مشکل هست ما بتوانیم با اخبار من بلغ به طور کلی این موارد را اثبات کنیم. باید اگر نقل میکند بعد از این انشاءالله عادت بکنیم کتابش صفحهش بگیم، بگیم در بهار الانوار فلانجا اینطوری گفته شده، در نفس المحمود فلانجا اینطوری گفته شده دیگه. بدون نقل مصدر اصلا یه چیزی را نقل نکنیم. تو اخبار من بلغ بعید شامل بشه بعد به این موارد. توجه فرمودید؟ پس اون چیزی که راجع به فضائل هست، راجع به قصص هست، راجع به مواعظ هست، راجع به مراسی اهل بیت سلام الله علیهم هست، اینها را با ذکر منبع گفته بشود. بدون ذکر منبع نگیم، چون اشکالی که هست اخبار منبع اینجاها را گرفتنش مشکله. گرچه ایشون البته فرمود که نه، شهید ثانی فرمود که نه مشهور اینجا را شامل میدانن، ولی عرض کردیم اشکال هست، این که شامل بشود مشکله. بس بدون ذکر سند نگیم این مطالب را، با ذکر با اضفا و اسناد بگیم، با نسبت بگیم. حالا یه اشکال دیگر هم صاحب منتقا مطرح کرده، گفته اینجا اخبار دروغ هم، حرمت دروغ هم اینجا مطرح هست، حرمت دروغ مثلا. خب بنابراین که ما دروغ را به این معنا بگیریم که چیزی که نمیدانیم راسته بگیم، نه چیزی که میدانیم باطله بگیم. نه، چیزی که نمیدانیم مطابق واقع هست اونا گفتن دروغ بدانیم. اگر اونا دروغ بدانیم که ظاهرا در مورد خدا و پیامبر و ائمه اطهار این مطلب صادقه، در مورد دیگران ممکنه انسان احتمال هم یستی بگد احتمالا اولا فلان رفت و فلان، اما در مورد معصومین احتمال هم اجازه داده نشده. مثلا معلوم نیست این ما دلیل برای اجازه نداریم. ولذا این حالا بازشون یک بحث دیگری هم مطرح میکنن که نفرمایید این اینجا شما احتمال میدید دروغه. میگن نه، شما میدانید یا این دروغه یا ضد این دروغه، علم اجمالی دارید، یا این خبر من دروغه یا عدم وقوع این دروغه. بالاخره یکی از این دوتا را میتونم بگم دیگه، بگم که این کار شد. خب یا شدش دروغه یا اخبار به نشدش دروغه. پس علم اجمالی داره که این دوتا قضیه یکیش دروغه. پس نباید علم اجمالی اختزاش اینه چیه؟ باید هر دو طرف را ترک بکنی دیگه. صاحب منطقه از این را هم میاد، یا شما علم به دروغ دارید. چطور؟ این خبر که الان میگید که امام این طوری آمد، امام معصوم اینجا آمد و اینجا رفت و فلان اینا، خب اینا رو میگی؟ خب این علم داری به دروغ. چطور علم داریم؟ احتمال میدیم باشه. میگه نه، نفی این رو هم خبر بدی یا اون دروغه یا این دروغه. پس باید از هر دو اجتناب بکنی. علم به دروغ یکی از این دو خبر داری، پس باید از هر دو اجتناب بکنی. از این راهشون میاد، میگه که پس بنابراین نباید این اخبار گفته بشود. البته اینشون یک بحث تحلیلی میشود، احتمالات را گفتن، حالا بعید عرف بگن دروغ میگه، به صورت احتمال بگد این شاید دروغ محسوب نشود. علی حالین ظاهرا این مطلب را تا اینجا میتوانیم بگیم که قطعا احتیاط در این است که با نسبت بگد، بدون نسبت، بدون اسناد، چه مواعظ، چه فضائل، چه مراسی، چه مصائب، اصلا چیزی نگرد. حکایت همه اینا قصه است.
من با اسناد بدم که من این رو در بهار دار در فلان کتاب دیدم، این اسناد، اما در مقام حکایت چی؟ نقل شده. این حکایت در یه چیه؟
نقل شده دیگه. شما خوب اون
خودم روی نکردم، من از حضرتانی شنیدم، از دیگری شنیدم.
خب این دو جور، این دو جوره. یه وقت مثلا اون شخص معتبریه، اون دیگه جزء مجهولات نیست، یه شنیدم از یه عالمی شنیدم که مثلا اون دشکال نداره، مثل این است که بگید از در بهار انوار دیدم. ولی یه وقت نه، میگی مثلا از یه روزخانه، خب اونجا جزء اون مجهولات میشه، اصلا اونجا را دیگه خارج کردن. اونو چون شما میدونید روزخانه ها گاهی درست میکنن، از اون فیلم مجلس گاهی درست میکنن، ولذا اونها را نمیشه شما اون جزء مجهولات، حتی نقلش هم اشکال داره. اصلا اخبار منبلغ اونجا را شهیسانی هم گفت شامل نمیشود، چون مجهولاته. ولی نه، اگر از این طرف معتبر، شخص معتبری شنیدید، ظاهرا داخل این است که شما دارید نقل میکنید، حکایت میکنید، اسناد میدید، اشکال نداره. الحمدلله رب العالمین.